اخلاقی و تربیتی مطلب همینطوره. اما از لحاظ تکلیف شرعی و از لحاظ فقهی نه. هر واجب جای خودش. اقامه نماز واجب است جای خودش، امر به نماز واجب است جای خودش، غیبت نکردن واجب است و غیبت کردن حرام است جای خودش، و نهی از منکر نکردن کسی که داره غیبت میکنه اونم حرام جای خودش. اگه نکردی گناه دوم نوشته میشه. گناه اول چه؟ غیبت کردی. گناه دوم چه؟ نهی از غیبت نکردی. هر دو نوشته میشه. اخلاقا چرا شما خودتون انجام نمیدید و میگید انجام بده؟ تاثیر داره، تاثیر نداره. نکته دیگه هم عرض میکنم، اصولا گاهی ممکنه که انسان خودش کار رو نخواد انجام بده. اتفاقاً برای خود بنده اتفاق افتاده بود. خب ما به عنوان امام جماعت مسجد تکالیفی داریم نسبت به مردم. مدت ها اگه مثلا بنده فردا به هر دلیل قصد روزه گرفتن نداشتم، بودم من که نمیخوام روزه بگیرم، چرا به مردم بگم فردا روزه بگیرید مستحب بشین چنان است؟ بعد درخواست کردم به این روایت نبوی که الدال و الی الخیر کفائله، که مرحوم شیخ سعدو بر اساس این همین روایت اومده اون کتاب ثواب الاعمال رو با همه عظمتش نوشته، که خیلی از بسیاری از مسائلی که در مفاتیح هست اصلا کتاب ثواب الاعمال گرفته شده. ایشون به خاطر این حدیث رو اجرا کرده باشه اومده ثواب الاعمال رو نوشته. من دیدم که حالا خود من به هر دلیل نمیتونم کار خیر رو انجام بدم، چه دیگران رو محروم میکنم؟ یه وقتی انسان طوری میگه که مردم خیال میکنن که عجب، پس خودش هم انجام میده و از این طریق میخواد خودنمایی بکنه، این آیه شامل حالش میشه. لمن تقولون، چرا دروغ میگی؟ چرا انجام نده؟ چرا به مردم میگی؟ یه وقت نه، مسئولیت داره، به مردم میگی که شما این کار انجام بدید، اما معناش اینه خودش هم انجام میده. او تکلیفش اینه، وظیفش اینه. یک کفاش کفش درست میکنه، همه که برای خودش نیست، کفش میدوز که دیگران هم بپوشن. یک مبلغ باید دیگران برسونه به اون حقیقت. آیا حتما خودش هم باید حتما به همون حقیقت برسه یا نه؟ مثلا فرض کن راجع به خمس صحبت میکنه، خودش هم خمس بدهکار نیست. خب بدهکار نیست دیگه. این آیه جاهای شامل میشه که یا انسان دروغ میگه، خودش انجام نمیده و به مردم میگه، و این که نه، میخواد خودنمایی بکنه، خواهد بگه که من اهل این کارا هستم، شما هم چیه؟ باشید. میگه تو که اهل این کارا نیستی که، چرا مردم میگه این کار انجام، اگه کار خوبی چرا خودت انجام نمیدی؟ به هر حال این هر چی که باشه جنبه اخلاق تربیتی پیدا میکنه، اون حساب فقهیش به جای خودش
جداست.
جداست. الله 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 الله
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز، و همچنین از همه شما عزیزان که ما را همراهی کردید با برنامه امروز. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش، سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های خوب و گرامی و ارجمند، همراهان برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردارمان خانم میرتقی در خدمت شما هستیم از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. شما عزیزان تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. برنامه نشان راه را در ساعت 1:45 خواهید شنید. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 2 بشنوند. برنامه دخالت بی پایان در ساعت 2:15 پخش خواهد شد. بعد از آن برنامه زربان را تقدیمتان خواهیم کرد در ساعت 2:30. از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که این برنامه را در ساعت 2:55 بشنوند. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان همکاران هم بخش دیگری از خبرها را به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 پخش می شود. و بعد از برنامه در وادی نور همکارانم در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 6 برنامه گلبانگ غزل تقدیمتان خواهد شد در ساعت 6:45. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی است که بعد از برنامه گلبانگ غزل پخش می شود در ساعت 6:55 می توانید شنونده این برنامه باشید. برنامه پند پیران در ساعت 7:10 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:35 به سمع شما عزیزان خواهد رسید. به اطلاع شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:27:29 خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد عنایت و رضایت شما خوبان واقع شود. تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدار نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل با حنیف اتمر و ابراز تمایل عطا محمد نور برای تشکیل جبهه مشترک علیه طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفت که عدم آغاز مذاکرات معنادار دولت افغانستان و طالبان برای موفقیت روند صلح این کشور خطرناک است. جان آرنو نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و منطقه در دیدار با حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با اشاره به تشدید حملات و افزایش سطح خشونت‌ها ادامه این وضعیت را برای سازمان ملل و حامیان صلح در افغانستان غیر قابل پذیرش خواند. وی با تاکید بر اهمیت تسریع روند صلح و تامین آتش‌بس فوری و فراگیر ادامه خشونت‌ها و عدم آغاز مذاکرات معنادار صلح میان دولت و طالبان را خطرناک دانست. آرنون اظهار داشت که همچنین عدم توافق طالبان برای تامین آتش‌بس فوری و فراگیر در افغانستان نیز از موارد مخاطره آمیز در این کشور است. نماینده دبیرکل سازمان ملل با اشاره به قطعنامه 2513 شورای امنیت این سازمان گفت که طالبان با تعهداتشان برای قطع روابط با گروه‌های تروریستی منطقوی و بین‌المللی پایبند نبوده و این وضعیت برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان مخرب است. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه افغانستان، در ادامه نیز دو طرف با اشاره بر نقش کشورهای منطقه و جهان در حمایت از روند صلح، تقویت اجماع منطقوی را برای رسیدن به راه حل سیاسی و تامین صلح و ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان مهم دانستند. والی سابق بلخ و از فرماندهان سابق جهادی در افغانستان ابراز تمایل کرده است که با رؤسای حزب جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با تشکیل جبهه مشترک علیه طالبان از این کشور دفاع کند. عطا محمد نور والی سابق بلخ و رئیس حزب جمعیت شاخه نور با اشاره به افزایش ناامنی ها در افغانستان اظهار داشت که تمایل دارد با مارشال عبدالرشید دوستم و محمد محقق بر اساس یک توافق و سیاست روشن برای دفاع از افغانستان تلاش کند. به تازگی مارشال دوستم به خط درگیری با طالبان در ولایات شمالی افغانستان حضور یافته است. این موضوع به بحث جدی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و شماری از اقدام مارشال دوستم حمایت کردند. عطا محمد نور در واکنش به این موضوع گفته است که با مارشال دوستم مشکلی ندارد، بلکه همراه با او و محمد محقق می‌خواهد بر اساس یک برنامه روشن برای دفاع از افغانستان کار کند. گروه طالبان اعلام کرد حضور نیروهای خارجی در افغانستان تحت هر نامی برای افغانها و امارات اسلامی قابل قبول نیست. طالبان در بیانیه‌ای با اشاره به برخی اخبار و گزارشات درباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان به نام تأمین امنیت میدانهای هوایی و یا سفارتخانه‌ها تأکید کرد که نگهداری امنیت وجب به وجب خاک افغانستان، میدانهای هوایی، سفارتخانه‌های خارجی و نمایندگی‌های دیپلماتیک مسئولیت افغان‌هاست. گروه طالبان هشدار داده است با کسانی که بخواهند به بهانه تامین امنیت میادین هوایی و مکانهای دیپلماتیک باقی بمانند برخورد جدی خواهد کرد و این گروه به آنها به دیده اشغالگر نگاه خواهند کرد. پیش از این نیز سهیل شاهین از اعضای مذاکره کننده هیئت طالبان خواستار خروج نیروهای ترکیه همزمان با نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان شد. شاهین در پاسخ به سوال رویترز مبنی بر تمایل ترکیه برای حفظ نیروهای این کشور و اداره میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی گفت که نیروهای ترکیه باید از افغانستان خارج شوند. پس از مخالفت طالبان با حضور نظامیان ترکیه در افغانستان برای تامین امنیت میدان هوایی کابل، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که اگر میدان هوایی کابل ایمن نباشد، ممکن است سفارت‌های خارجی تعطیل شوند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت که حفظ حضور دیپلماتیک کشورهای خارجی در افغانستان نیازمند یک میدان هوایی ایمن و فعال است. وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از اعلام مخالفت طالبان با پیشنهاد ادامه حضور نظامیان ترکیه برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل پس از خروج نظامیان آمریکایی این اظهارات را بیان کرد. انفجار ماین در شهر مزار شریف در شمال افغانستان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. عادل شاه عادل سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ در شمال افغانستان اعلام کرد این انفجار تروریستی که دیروز شنبه در شهر مزار شریف مرکز این ولایت رخ داد باعث وحشت مردم شده است. همه کشته‌ها و زخمی‌های این انفجار تروریستی افراد ملکی هستند. در همین حال مرکز ولسوالی بنگی از توابع ولایت تخار در شمال افغانستان هم هدف حمله هاوانی قرار گرفت که بر اثر آن 3 نظامی این کشور کشته شدند. سلیمان یوسفی ولسوال تولک ولایت غور افغانستان نیز اعلام کرد 19 نظامی افغانستانی در حمله گروه طالبان در ولسوالی تولک کشته و 20 نفر هم زخم برداشتند. بر اثر انفجارهای تروریستی دیروز در غرب شهر کابل هم 7 فرد ملکی کشته و 6 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ادامه توضیحات بیشتر از همکارم کاظم حیدری درباره اوضاع امنیتی در شمال افغانستان آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شنوندگان عزیز من، همچنان خدمت همکاران ما در بخش خبر. همونطور که در جریان هستند دوستان، متاسفانه اوضاع امنیتی در ولایت شمالی افغانستان مثل ولایت فاریاب، ولایت فاریاب، سرپل، بخش های از ولایت بلخ، ناامنی ها طی یکی دو هفته اخیر متاسفانه تشدید شده و همونطور که در اخبار و گزارشات هم شنوندگان عزیز شنیدن و در جریان هستند، برخی از ولسوالی ها هم در ولایت های مثل سرپل و فاریاب سقوط کرد و به دست گروه طالبان افتاد. اما طی روزهای اخیر که دو روز اخیر که گزارش هایی که از ولسوالی های ولایت سرپل و همچنان اطراف و حومه شهر سر پل به دست ما رسیده و همچنان نشر شده از طریق خبرگزاری های مختلف. طالبان ادعا دارند که بخشای از مرکز ولسوالی سر پل هم حتی اطرافش در تصرف خود در آوردن، اما نیروی امنیتی این مسئله را رد میکنند و خبر از این میشن که نیروی تازه نفس و فرماندهی قلی وردی 23 شاهین پایگاه ارتشیان افغانستان در شمال افغانستان هری روز به سر پل اعزام شده و روز گذشته نظر به جلسات امنیتی که داشتن به گفته حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلی وردی 23 شاهین پلان و تدارکات را اتخاذ کردن تا بر علیه مخالفین مسئله دولت در ولسوالی های مورد تهدید عملیات های نظامی را اندازی بکنند و مدعی شده بود قلی وردی 23 شاهین که تا یک عملیات هوایی که روز گذشته هم انجام دادن و همچنان دو روز قبل مدعی شده بودند که بیش از 70 تن از مخالفین مسئله دولت در ولایت سرپل از بین بردن و همچنان مقادیر سلاح و مهمات چاندن. اما از طرف دیگه هم گروه طالبان هم مدعی هستند که مناطق مثل بغاوی و همچنان ولسوالی صیاد و همچنان جاهای در تصرف اونها در آمده و مرکز ولایت سرپل هم مورد تهدید است و باشندگان محل کسانی که مجبور شدن به کوچ اجباری بر اثر جنگ و درگیری ها، اونا هم به برخی محلی گفتن که جنگ تشدید پیدا کرده و مخالفین مسئله دولت هر روز حلقه محاصرهشان رو بر مناطق مختلف خصوصا جایی که نیروهای امنیتی حضور دارن این حلقه محاصره را تنگتر می سازن. به همین صورت برخی از ولسوالی ولایت بلخ مثل ولسوالی زاری هم مورد تهدیدات است، هرچند که نیروهای امنیتی ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولسوالی زاره ولایت بلخ رد میکنن، اما بخشی از نیروهای ارتش که در یک از مناطق ولسوالی پایگاه ارتش وجود داشت بنا به گفته آقای حنیف رضایی سخنگوی قلی وردی 29 شاهین پایگاه خود را ترک کردن و به جای دیگه منتقل کردن، اما گروه طالبان ادعا دارند که ولسوالی زاره را هم اونا تصرف کردن. هنوز گزارش هایی که از مقامات امنیتی در ولایت بلخ منتشر شده این مسئله را تایید نکردن. امروز دیده شده که واقعیت چی هست و آیا کاملا ولسوالی زاره و تمامی قریجاتش در تصرف مخالفین در آمده یا خیر، و احتمالا امروز مقامات امنیتی در این رابطه اظهار نظر خواهند کرد.
تشکر از همکارم کاظم حیدری درباره توضیحاتشان در موضوع اوضاع امنیتی در شمال افغانستان. ادامه درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولایات لوگر، پکتیا و غزنی در گزارش همکارم عزیز زاهد تقدیم شما خواهد شد.
شدت نبردها میان نظامیان افغان و طالبان مسلح در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان همچنین ادامه دارد. در ولایت هایی که جنگ ها در این اواخر نسبتا سخت است، ولایت لوگر، پکتیا و غزنی در حوزه جنوب شرق افغانستان است که نسبت به حوزه قندهار در این روزها جنگ ها شاهد جنگ های نسبتا سخت است. در این ولایات نظامیان افغان و طالبان در این جنگ ها ادعای تلفات به هم دیگر دارد، ولی دولت افغانستان میگویند که در ضربات هوایی ضد طالبان در این ولایات ده ها نفر از افراد این گروه کشته شده. از طرف دیگر یک عالم دین هم در ولایت لوگر ترور شده است. در مورد تلفات نبردهای جنگهای اخیر در ولایت‌های متذکره، هر دو طرف نبرد ادعاهای ضد و نقیض دارد و مقامات افغان در لوگر میگویند که در تازه‌ترین موج حملات هوایی ضد طالبان کماندوهای کندکی دوم قوای مشترک در لوگر و لوای سوم شرق افغانستان در مربوطات قلعه جمعه که مربوط شهر کودالا مرکز ولایت لوگر می شود، در اینجا بالای طالبان عملیات را اجرا کرده که بر اساس بیانیه کماندانی عملیه ولایت لوگر در نتیجه 9 نفر از طالبان کشته و 15 نفر زخمی شده و مقدار از جنگ افزارهای آنان هم به دست قوای افغان افتاده است. در ولایت وردگ هم بمباران شده و کشته شدن حداقل 5 نفر از طالبان در این ولایت و زخمی شدن 3 نفر دیگر تایید شده و قوای افغان و خصوصا دفتر مطبوعاتی قلوردی جنوب شرق افغانستان میگویند که این حمله در منطقه لوره مربوط به ولسوالی سیدآباد ولایت وردگ و در مسیر شاهراه کابل قندهار صورت گرفته، 5 نفر از طالبان کشته و 3 نفر هم زخم برداشته است. در همین سلسله ولایت دایکنډی که از ولایت‌های امن افغانستان شمرده می‌شد و به ندرت در آن جنگ‌ها رخ می‌داد، اما این بار مقامات در این ولایت خبر می‌دهند که در جنگ 3 روزه در ولسوالی فاتو این ولایت 40 نفر از طالبان مسلح کشته و زخمی شده است. مقامات امنیتی دایکنډی می‌گویند که در جریان 3 روز درگیری در ولسوالی فاتو این ولایت 35 نفر از طالبان کشته و 17 نفر هم زخمی شده. نقیب الله مالیستانی امر امنیت و قماندانی امنیت دایکنډی میگویند که درگیری های پراگنده در ساحه تمزان ولسوالی فاتو جریان دارد و در حال حاضر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. البته عالم دین هم در ولایت لوگر ضرور شده. جزئیاتش این است که حسیب الله استانکزای رئیس شورای ولایتی لوگر میگویند که مولوی سمیع الله راشد جهت اشتراک در مراسم جنازه به منطقه بابوس ولایت لوگر رفته بود که از سوی گروه طالبان بازداشت و در ساحه سید محمود غازی مربوط مرکز ولایت لوگر با گناه بسیار برحمانه به شهادت رسیده است. مولوی سمیع الله راشد یکی از چهره های شناخته شده و مردمی در این ولایت خوانده می شد و در طول سالیان اخیر فعالیت های بیشتر در راستای آگاهی دینی داشت و بر علاوه آن آمر لیسه باغ یارک ولسوالی خوشی هم بود و قبلا به صفت آمر انسجام و هماهنگی ریاست معارف لوگر هم نیز وظیفه اجرا کرده بود. طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکرده، اما در این اواخر تعداد زیاد از علمای دین در افغانستان به شکل مرموز کشته شده و دولت افغانستان میگویند که اکثریت ترور این علما از سوی طالبان صورت میگیرد و کار این گروه است.
تشکر از همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. ولسوالی تولک ولایت غور افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. عطا محمد دهقانپور نماینده مردم غور در مجلس افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در پی حمله طالبان به مرکز ولسوالی تولک نیروهای امنیتی پس از 3 ساعت درگیری مجبور به عقب نشینی شدند و ساختمان ولسوالی و فرمانده پلیس به تصرف طالبان درآمد است. دهقانپور به رسانه‌های محلی اعلام کرد که حدود 20 نیروی امنیتی در درگیری با شبه نظامیان طالبان کشته و 15 تن دیگر هم زخمی شدند. وی همچنین گفت که در یک هفته گذشته کنترل دو ولسوالی ولایت غور به دست گروه طالبان افتاده است. در این زمینه با گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان توجه بفرمایید.
ولسوالی تولک ولایت غور پس از نزدیک به یک هفته درگیری به دست گروه طالبان سقوط کرده است. عطا محمد دهقانپور نماینده مردم غور در پارلمان به رادیو دری گفت این ولسوالی ساعت 3 شب گذشته پس از یک نبرد سنگین بین دولت افغانستان و گروه طالبان به دست این گروه افتاده است. او گفت در درگیری بین دو طرف نیروهای امنیتی تلفات بالایی دادند که به علت قطع بودن آنتن‌های مخابراتی جزئیات دقیقی از این آمارها در دست نیست. گفته می شود نزدیک به 20 نیروی امنیتی در این نبرد کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گفته دهقانپور از 6 روز گذشته به این سو طالبان حملات تهاجمی برای تصرف این ولسوالی را به راه انداخته بودند که با سهل‌انگاری و نهادهای امنیتی و بی‌برنامگی ارتش بالاخره این منطقه به دست طالبان سقوط کرده است. و همچنان گفت در فاصله یک هفته دو ولسوالی کلیدی غور به دست طالبان افتاده که در صورت دوام این وضعیت و عدم برنامه‌ریزی‌های منظم دولت این روند ادامه خواهد یافت و در روزهای پیش رو مناطق بیشتری به دست طالبان خواهد افتاد. او همچنان گفت در وضعیت فعلی نگرانی‌ها از پیشروی طالبان برای تصرف شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هم دور از انتظار نیست. با این حال نهادهای امنیتی تاکنون در این باره ابراز نظری نکردند. طالبان هم تاکنون در خصوص این خبر چیزی نگفتند. این در حالی است که ولسوالی شهرک ولایت غور نیز هفته گذشته به دست طالبان افتاده بود. قوم‌های محلی در این ولایت غربی افغانستان گفتند برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان این ولسوالی را تخلیه کردند. ولسوالی شهرک که مسیر هرات غور از آن میگذرد از ولسوالی های کلیدی ولایت غور به شمال میرود. پس از ولسوالی شهرک، ولسوالی تولک هم از مناطق استراتژیکی و مهم غور است که در فاصله کوتاه زمانی به دست طالبان افتاده است. با این حال مقام های محلی در این ولایت میگویند برای بازپسگیری این مناطق از دست طالبان عملیات وسیعی را در این منطقه راه اندازی خواهند کرد. در همین حال نماینده های مردم غور در شورای ولایتی و پارلمان افغانستان ابراز نگرانی کردند که اگر دولت افغانستان به منظور تامین امنیت در این مناطق اقدامی نکند، فاجعه انسانی رخ خواهد داد و شمار زیادی از شهروندان ولایت غور مجبور هستند برای تامین امنیت جانی خود و فرزندانشان این مناطق را ترک کنند و به ولایات دیگر سفر کنند. و نگار رادیو دری
کشته شدن 8 تن از افراد غیر مسلح در شرق افغانستان عنوان گزارش محمد آصف شینواری است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کشته شدن 8 فرد ملکی از یک خانواده در ولایت لغمان در شرق افغانستان خبر داده شده. شاهدان عینی گفته است که شب گذشته یک مرمی توپ در یک منزل مسکونی در منطقه کوتالی مربوط به ولسوالی علیشن ولایت لغمان اصابت کرده که با شمول زنان، کودکان و کلان این خانواده 7 تن کشته شده و منزل مسئولی نیز تخریب شده است. اداره ولایتی لغمان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. شاهدان همچنان گفته است که تا هنوز معلوم نیست که این مرمی توپ DC از کدام جانب درگیر یعنی حکومت و یا گروه طالبان پرتاب شده است. طالبان همچنان در این باره چیزی نگفته است. ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان از مدت 2 ماه با این طرف میدان نبرد بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان است که مرکز این ولسوالی در تصرف گروه طالبان قرار دارد. همچنان در ولسوالی های بادپخت و علینگار ولایت لغمان نیز درگیری های بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان صورت میگیرد که منجر به تلفات به هر دو جانب و همچنان تلفات و خسارات به افراد ملکی میگردد.
معاون سیاسی وزیر خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا شنبه شب بر لغو تمامی تحریم های آمریکا علیه ایران تاکید کرد. سید عباس عراقچی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بدون رسیدن به خواسته های کلیدی خود قطعا توافق نخواهد کرد، تصریح کرد آمریکا ابتدا باید قدم اول را برداشته و همه تحریم ها را لغو کند و ایران تنها پس از راستی آزمایی لغو تحریم های آمریکا با تعهدات برجامی خود باز می‌گردد. عراقچی افزود جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافقی است که شاخصها و اصول مد نظرش در آن رعایت شده باشد و در این مسیر نه عجله دارد و نه وقت را تلف می‌کند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مواضع کشورهای 4+1 در مذاکرات ویانا نیز گفت که طبیعتاً کشورها مواضع خودشان را دارند و به همین دلیل است که مذاکرات شکل می‌گیرد و ادامه می‌یابد و هدف همه در مذاکرات نزدیک کردن مواضع به یکدیگر است. عراقچی با بیان این که به شخصه فکر نمی کند ظرف هفته جاری بتوان به جنبندی نهایی رسید افزود که تصور وی این است که حداقل یک بار دیگر باید جنبندی مذاکرات به پایتخت ها منتقل شود. وانگ کان نماینده دائم چین در سازمان های بین المللی مستقر در ویانا نیز روز شنبه در یک مصاحبه تصریح کرد لغو تحریم ها کلید اصلی هر گونه توافق درباره برجام است. روز شنبه دور 6 گفتگوها در خصوص لغو تحریم های آمریکا و بازگشت احتمالی این کشور به برجام با از سرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام در شهر ویانا آغاز شد. دیدار نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل با حنیف اتمر و ابراز تمایل عطا محمد نور برای تشکیل جبهه مشترک علیه طالبان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهی بفرمایید. در این لحظه گفتگوی همکارم محمد آصف شینواری با دکتر نصیر احمد دورانی رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار در خصوص وضعیت کرونا آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
محترم دکتر نصیر احمد دورانی رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار، شما هم در جریان هستین موج سوم کرونا در سرتاسر کشور از جمله ولایت ننگرهار به شدت جریان دارد. شما از وضعیت کنونی ویروس کرونا در ولایت ننگرهار بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب، با شما و با تمام شنونده ها سلام و احترام عرض می کنیم. در ننگرهار فعلا ما 12 تیمی سیار در ولسوالی فعالیت می کنه که با 22 تیمی فکس در مراکز صحی برای تشخیص و تداوی و رجدهی مریضان فعالیت میکنه. لابراتوار ما روزانه 250 تا 300 سمپل میگیرن و ظرفیت امیره دارن که خوشبختانه در این روزا لابراتوارهای کنر، لغمان و نورستان هم فعال میشه و در دو سه روز آینده ما ظرفیت اضافه تر برای تست سمپل های ننگرهار فرصت پیدا میکنیم. شفاخانه کرونا که 50 بستر ظرفیت داره، 50 بستر قراردادش است، ما 120 بستر فعال داریم و ظرفیت ازیره داریم که ما 120 مریضا را بستر کنیم. در تورخم انشاءالله که در روزای نزدیک تبسنج یا امی ماشینی که اوتومات تب و علائم مسافرین ثبت کنن و پیدا کنن اورم بخیر میرسن. امروز در ننگرهار از 109 سمپلی که از ننگرهار بود 47 مثبت بود، 99 سمپلی کنر بود که 32 تا مثبت بود و 16 سمپل هم از لغمان بود که 12 تا مثبت بود. در مجموع در 3 ولایت ما 90 واقعه مثبت امروز داریم که از 224 تست دیگهش منفی بود. اما در روزهای قبلی یا در هفته های قبلی ما تقریبا در حدود 250-300 سمپل می دیدیم که اکثریت روزها 120-130 واقعه مثبت داشتیم. به این معنا که الحمدلله نسبت به 3-4 هفته پیشتر ما در این هفته واقعیت نسبتا کم شده. تعداد مریضان دو سی هفته قبلی 50-60 حتی تا 67 واقعی رسیده بود واقعیت بستر ما که فعلا دا 15 واقعی همه روزه نسبت به هفته گذشته کمتر است. اما یک تفاوت است که ما در مریضای فعلی که در شفاخانه ما است مکمل سیویر و کریتیکل یا شدید و وخیم، مریضای خفیف و متوسط در خانه تداوی میشه و در شفاخانه ولسوالی تداوی میشه، مراجعه نمی کنن یا اموجا ما امکانات برش داریم که تداوی شوه. این یک حالتی خوب نیست، یعنی تمام مریضای ما وخیم و شدید است که با مراقبت جدی ضرورت داره، با اکسیژن زیادتر ضرورت داره. در مجموع ما گفته میتونیم شنواری سب که ما فعلا برای وضعیت فعلی امکانات بستر، امکانات سمپلگیری، لابراتوار، رجدهی، تیمهای سیار تا یک حدی داریم. اما اگر واقعیت عزیز زیادتر شوه ممکن که تبریکی در تمام ولایت با مشکلات مواجه است، ما با مشکل مواجه شویم. اکسیژن فعلا برای شبخانه دولتی و خصوصی ما میرسه، اما اگر واقعیت زیادتر شوه شاید با کمبود اکسیژن هم مواجه شویم.
میخوام یک چیزی بپرسم از آمادگی هایی که شما یاد کردین. قبلا در ننگرهار در موج اول و دوم کرونا شبخانه به ظرفیت 100 تخت خواب وجود داشت که بعدن به نسبت کاهش موج دوم کرونا ای بسترم با 50 بستر کاهش یافت. او کنون که وضعیت به نسبت دو دور قبلی خیلی وخیم و خطرناک است، از وضعیت شفاخانه که شما یه دوری هم کردین بگوین، نگرانی که در سر تا سر افغانستان از کمبود اکسیژن وجود دارد، در ننگرهار هم چو نگرانی هست؟ اگر هست چی چاره برای ای سنجیده شده؟
شنواریس محترم، بله، شفاخانه ما در ننگرهار اول 20 بستر بود، بعد 50 و 70 و باز بالاخره 100 بستر شد و قرارداد 100 بستر هم آمد. ما تا یک وقت امکانات 100 بستر هم اوجه داشتیم، مریضان هم زیادتر بود، البته در آخرای موج اول. بعد نظر به کم بودن تعداد واقعات قرارداد ری امینمنت شد یا باز تمدید شد برای 50 بستر فعلا ما پیشنهاد کردیم، وزارت 20 بستر اضافی امرای ما قبول کرده و ما پیشنهاد 50 بستر اضافی را کردیم. انشالله در این روزه این نزدیک 70 بستر میشه در قرارداد و امکانات 70 بستر. خو ما بازم میگیم که ما بر 120 مریض امکانات داریم. موضوع اکسیژن که است، در ننگرهار دو شرکت اکسیژن وجود داره، هر دو شرکت خصوصی است، لوی ننگرهار و زونی شرق، که لوی ننگرهار روزانه در حدود 900 بالون و زونی شرق در حدود 200 بالون 1100 بالون ظرفیت تولید داره، که ما در کرونا سنتر فعلا در حدود 250 بالون، در شبخانه حوزوی 120 بالون، در شبخانه گرده و فاطمه زهرا تقریبا 30 بالون ضرورت داریم، و در سکتور خصوصی در چند شبخانه هم شاید 50 بالون تا 100 بالون ضرورت باشه. لغمان و کنر از ننگرهار اکسیژن میبره، قرارداد داره که این می شرکت ها که هر دویش در حدود 100 بالون است. اگر در مجموع بگیم، ما در مشرقی برای مریضای شبخانه عمومی و کووید در حدود 500-600 بالون ضرورت داریم و ظرفیت الحمدلله در ننگرهار 1000 یا 1100 بالون است. امروز صبح والی صاحب با تمامی کارمنده و امیرین شبخانه ها و سکتور صحت جلسه داشت. اولین تاکیدش بر این بود که چطور ما بتانیم اکسیژن کنترل کنیم، اکسیژن مدیریت کنیم و با مشکل و کمبود اکسیژن مواجه نشویم. سه چهار هدایت بسیار واضح بود. باز ما رفتیم هر دو شرکت تولیدی را دیدیم. اول کاری است که به شرکت ها گفتیم، تاکید والی صاحب هم بود، ما هم که 24 ساعته کار کنه، تولید خود زیادتر کنه که بازیات مردم ما بتانیم اکسیژن برسانیم. موضوع دومیشی بود که اگر برقش ختم میشه، با جنراتورایش یا دیگه وسایلش فعال باشه. موضوع سیمی بود که اولویت بتن برای شفاخانه های ننگرهار، خصوصا شفاخانه کرونا، شفاخانه هایی که امرایشان قرارداد داره برای اکسیژن، برای اونا اولویت بتن. باز اگر ظرفیت داشت، تولید اضافه تر داشت، دیگه افغانای ماست، هموطندارای ماست، اگر امکاناتش بود به دیگه شبخانه برسه خوب است و ما افتخار میکنیم. اگر ما به دیگه ولایت هم همکاری کرده بتانیم، هفته گذشته ما یک تیم متخصصین و دکتر صاحب به نیمروز روان کردیم، چون اونجا منابع بشری کمتر بود و در ننگرهار ظرفیت بود که به او ولایت همکاری کنه. تاکید ما بر این بود که فابریکه تولید اکسیژن به بعض شرکت های دیگه، مثلا فابریکه ذوب بیاهن، با اونا هم قرارداد دارن و اونا هم برای نمی اکسیژن ضرورت دارن استفاده میکنن. ما برش گفتیم اگر امکانش باشه که اولویت به شبخانه ها بیتن، نه به فابریکای تولیدی دیگه اجناس، چون ایجا حیات مردم است، ضرورت است. فعلا در اینی حالت هستیم، ما اکسیژن داریم، با نبود اکسیژن مواجه نشدیم، اما با کمبود اکسیژن مواجه میشیم، از خاطر که از دیگه جایام اکسیژن بالون می آید، از شبخانه می آید، یا بنامی شبخانه خصوصی ننگرهار، کنر و لغمان می آید، یا بنامی یک چیز دیگه خو شرکت خصوصی است، باز آوازه می تورست که شاید یکان ولایت های دیگه ببرن. خود تاکید ما برش امی بود که قرارداد شبخانه های ننگرهار اول پورا کنه، تولید خود زیاد کنه، ماشینای خود فعال داشته باشه، تا که با مشکل مواجه نشویم. فعلا ما مشکلی در بخش اکسیژن که داریم اینمی است که ما شب و روز 10-15 بالون که خالی میشه او را روان میکنیم، او جا نفر برش استاد است و که پر میشه میاره دیگه بالون، یعنی شب و روز چند نفر ما بر اینمی استخدام است، نوکریوال است که در شرکت اکسیژن اونمو جا ششتگی است و کمبودی خود پورا میکنیم.
رئیس، از وضعیت واکسین بگوین. دو دور واکسین در ننگرهار تطبیق شد، حالی که تازه دور سومش به افغانستان رسیده، در ننگرهار تا به حال چند نفر واکسین دور اول و دو گرفته و قرار است در دور سوم چقدر نفر واکسین شود؟
شنوارس محترم، در دور اول واکسین هندی کوشل 70,000 دوز به ما رسیده بود که تقریبا در حدود 30,000 مردم، افغانای ما، هموطندارای ما، دو دوز واکسین گرفته و چند هزار نفر دوز اول گرفته که دوز دوم یا مراجعه نکرد یا واکسین خلاص شد. توقع ما این بود که دوز دوم و دیگه اضافه تر واکسین هم از هند برسه و این سلسله ادامه پیدا کنه، اما متاسفانه تا به حال دیگه واکسین از هند نامده. فعلا روز پنج شنبه 7,00,000 دوز واکسین چینایی آمد که دیگه کمپانی است. ای واکسین در ولایت ها توزیع میشه، انشاءالله که سبا به ننگرهار میرسه. برای ای بار تصمیم وزارت بر این شده که دوز اول به ولایت ها روان کنه، وقتی که او خلاص شد باز به اونمو تعداد بر اونمو کسا دوز دوم روان کنه.
برای توضیحات دکتر نصیر احمد دورانی، رئیس وزارت بهداشت در ولایت ننگرهار بود که در مورد توضیحاتشان درباره وضعیت کرونا و توزیع واکسن در این ولایت با همکارم شینواری مطرح کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم که با گزارش ویژه همراه ما باشید. خدا نگهدار.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به افزایش دایره نفوذ طالبان در افغانستان. در ادامه سقوط ولسوالی ها در افغانستان، مرکز ولسوالی زاره در ولایت بلخ هم به دست طالبان سقوط کرده است. در یک هفته اخیر دو ولسوالی قیصار و دولت آباد فاریاب و سوزمقلعه سرپل نیز به دست طالبان افتاده است. گسترش جنگ طلبی طالبان در افغانستان در هفته های اخیر گمانه های مختلفی را درباره انگیزه های این گروه برای تعمیق ناامنی ها در شرایط کنونی مطرح کرده است. نارامی ها در افغانستان در حالی افزایش یافته است که امریکا تصمیم گرفته تا سپتامبر 2021 نظامیان خود را از افغانستان خارج کند. برغم انتظار به وجود آمده در بین مردم و دولت افغانستان درباره شروع روند خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور، اما قصر سفید در هفته‌های گذشته در مسیر اجرایی کردن این وعده خود تنها نظامیان خود از برخی پایگاه‌ها در افغانستان را خارج کرده و به پایگاه‌های دیگری منتقل کرده است. کارشناسان می‌گویند در واقع آمریکا تاکنون تنها به جابجایی نظامیان خود در افغانستان اقدام کرده است. اما در رابطه با علل سقوط ولسوالی ها که طی یک هفته اخیر به خصوص نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است، کارشناسان به عوامل گوناگون اشاره می کنند. جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان، در این خصوص می گوید:
قضیه دو سه جهت داره. جهت اول از این که شرایط گفتگوها و مسائل سیاسی وضعیت از لحاظ روحی برای طالبان بسیار فراهم ساخت. این فراهم ساختن وضعیت، تعداد زیادی جنگجوی تازه نفس از پاکستان آمدن، هزاران نفر هم نمود که اطلاع دارین از مبعث راه شدن، این باعث شده که اینا یک باور برسن که همزمان با بیرون شدن خارجی ها ما میتونیم از لحاظ نظامی با موفقیت برسیم. یک جهت قضیه اینه. جهت دوم قضیه ای هست که طرف افغانستان یک محاکمه دقیقی از اوضاع به اصطلاح محاکمه وضعیت نتانست انجام بده که قبل از اینکه عملات طالبا آغاز بشه در قسمت استقرار یا تعبیه قوتهای خود یک بازبینی بکنن که در کجا ما خلای امنیتی داریم، کجا را جمع کنین، کجا را داشته باشین، بدون خارجی ها به کجا میتونین مقاومت کنین، به کجا مقاومت ما امکان ناپذیره. یک باور کاذبی هم اینا داشتن یا یک کوتاهی و گویی دیگه یک کوتاهی که باید کار میکنن کار نکردن دیگه. لازم نقاط آسیب پذیری که دولت داشت برای طرف مقابل که جنگ شناور میکنه یا به اصطلاح جنگ گرلایی میکنه، یک هدف بسیار مفیدی بود که بتانن بعضی ولسوالی ها رو سقوط برن. جهت سوم از یعنی هست که در مدیریت جنگ اشکالات وجود داره. از یک طرف همون قدرت قومندانی یک نواخ نیست در داخل قطعات نظامی فرماندهی چند دسته شده و از طرف دیگه قدرت توزیع شده بین نهادهای مختلف. به دور مثال سرقومندانی علای قوای مسلح به یک طرف، شورای امنیت عدالت مشوره‌دهی به اجرایی تبدیل شده، بین وزارت دفاع یک کم چالش‌های بین مسئولین اینا وجود داره، وزارت داخله همینطور از افراد مسلکی گرفته شده و افراد غیر مسلکی داده شده که اینا مدت ها طول میکشه تا از بافت نیروهای نظامی خود یک شناخت پیدا کنن.
در همین حال عباس حسن‌زاده، کارشناس مسائل افغانستان، هم به موارد گوناگون اشاره میکند.
نیروهای خارجی بعد از آن که اعلان کردن که ما از افغانستان خارج میشیم، یک سری تحولات در افغانستان با وجود آمده و از طرف صلح با همون میزانی که قبلا بود در همون نقطه باقی مانده و هیچ گونه پیشرفتی برای آن حاصل نشده و نشست ترکیه که در استانبول بنا بود سران طالبان و حکومت افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در اونجا حضور داشته باشند و نظارت کنند تا صلح به وجود بیاید که متاسفانه برگزار نشد. و در داخل افغانستان هم هر روز ما شاهد سقوط ولسوالی ها هستیم و در حقیقت به قول بعضی از جوان ها که در فضای مجازی نوشته می کنند که عقب نشینی تاکتیکی که این در حقیقت همون مسئله را می رسانه که هم دولت یا توانمندی جنگ را ندارد، مبارزه را ندارد، یا اینکه نمی تانه در برابر طالبا مبارزات خود ادامه بده، و یا اینکه طالبان قوی شده و در برابر گروه جنگجویان حکومت افغانستان جنگ را به شدت ادامه میده و ولسوالی ها را سقوط میده. و این نشد گرفته از این است که عوامل ممکن است که هر دو طرف را قناعت داده باشه که جنگ خاتمه پیدا بکنه و آرام آرام نیروهای طالبان افغانستان را تصرف بکنه.
در حالی که ناامنی ها در افغانستان شدت گرفته، گزارش رسانه های غربی حاکی است که امریکا در صدد اجرای حملات هوایی در افغانستان می باشد. این موضوع بحث های زیادی را در رابطه با مسئله خروج نظامیان امریکایی از افغانستان مطرح کرده است. از دکتر محمد اکرم عظیمی، کارشناس سیاسی نظامی، پرسیدیم که چه نظری دارد در رابطه با این موضوع.
حمایت از دولت در برابر تهاجم طالبان است و ظاهرش ای است. به نظر من همچه اقدامات هیچ به درد افغانستان نمیخوره. اگر امریکایا و افغانستان و ملتش و دولت افغانستان احترام میگذاشت، مایده یا تفاهمنامه منگینه که در واقع یک نوع تعیین سرنوشت است در مورد ملت و دولت افغانستان انجام نمیداد. به خاطر که ماده یک منشور ملل متحد میگه تمام ملت ها حق دارن در نوشت خود را به دلخواه خود رقم بزنند. آقای ترامپ که یکی از بی‌خردترین رؤسای جمهور امریکا در تاریخ امریکا مثل از این رئیس جمهور و این ویژگی ها نیامده، آمد سرنوشت ملت افغانستان و دولت افغانستان دل زد و بر اساس منافع امریکا با طالبان تفاهم‌نامه امضا کرد که به جای صلح جنگ خونریزی را در افغانستان تشدید کرده و در حال حاضر روزانه 300 نفر از شهروندان افغانستان به ناحق هر روز خاک خون کشیده میشه. لذا به نظر من ما از خیر امریکا گذشتیم. اگر ایشان میخواست واقعا به افغانستان خدمت کنه، در این 20 سال زیربناهای افغانستان رو درست میکرد که وضعیت به این وضعیت نامطلوب نمیرسید.
امریکا قرار است تا سپتامبر 2021 افغانستان را ترک کند، اما برخی کارشناسان سیاسی و نظامی تاکید دارند که امریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. دکتر محمد اکرم عظیمی، کارشناس سیاسی نظامی، در این باره می گوید:
والا به نظر من بله، به خاطر از اینکه امریکایی ها تحت هیچ شرایط حاضر نیستند که افغانستان را از جمعی جهات ترک کند. ممکنه نیروهای نظامی خود را ببره، ولی حضور استخباراتی قوی و حضور سیاسی خواهند داشت و بنده های محرم تفاهمنامه که با طالبان امضا کرده امریکایی ها به نظر ما فعلا تشخیص دارند که به جای دولت افغانستان طالبان میتونه بهترین حافظ منافع امریکا در چالش هایی که با چین داره باشه. لذا بر اساس منافع خود اونا تصمیم گرفتن و منافع افغانستان، مردم افغانستان و دولت افغانستان را پایمال کردن. لذا من خودم شخصا به عنوان یک شهروند افغانستان هرگز این جفایی را که امریکایی‌ها به حق ملت ما کردن که به جای از اینکه صلح را تحکیم کنند جنگ را تشدید کردند، و حتی بعض گزارش ها وجود داره که در عملیات هایی که در ولسوالی ها و شهرهای افغانستان از سوی طالبان صورت میگیره، خلاصه دولت امریکا از طریق پاکستان به صورت غیر مستقیم مخالفین دولت افغانستان را تقویت میکنه.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای او از نی ستان های آبای نای شاید حسابه بانگه در آئے بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های ما را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید با این آدرس parstoday.com/dari. از این طریق، یعنی از طریق سایت رادیو دری، و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی دارید و می توانید برنامه های ما را در قسمت آرشیو برنامه ها بشنوید. خب، برنامه های رادیو دری را در بخش نیمروزی ادامه می دهیم با برنامه نشان راه.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم. در این برنامه در مورد حکمت 42 نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی به اتفاق هانیه بزرفشان تهیه کننده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. عزیزان، خیلی از اوقات با گذشت زمان و افزایش سن، هنگامی که به پرونده اعمال خود می نگریم، از خطاها و گناهانی که مرتکب شدیم نگران می شویم. دلمان می خواهد که لغزش ها و اعمال زشت خود را از پرونده خود پاک کنیم. امام علی علیه السلام در حکمت 24 راه حل مناسب و در عین حال آسانی را به ما ارائه می دهند. ایشان می فرمایند: از جمله کفاره های گناهان بزرگ به فریاد بیچاره و مظلوم رسیدن و تسلی دادن به افراد غمگین است. آنچنان که از کلام امام علی علیه السلام استفاده می شود، دادرسی ستم دیدگان و گره گشایی از درماندگان باعث آمرزش گناهان می شود. اگر انسان مرتکب گناهی شود که در حوزه حقوق مردم، یعنی حق الناس نباشد،
می تواند با انجام چنین اعمالی پرونده تاریک خود را روشن نماید. این پاک شدن بدی ها از پرونده اعمال از جمله مسائلی است که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. در آیه 70 سوره مبارکه فرقان درباره توبه کنندگان چنین آمده است: اینان همانهایند که خدا گناهانشان را مبدل به حسنات می کند. با برنامه نشان راه از شبکه رادیوی دری با شما همراه هستیم. صدای ما را می توانید بر روی موج کوتاه 22 متر ردیف 13630 مگاهرتز در صبحگاه و موج کوتاه 22 متر ردیف 13680 کیلوهرتز در بخش نیمروزی بشنوید. همچنین این شماره تلفن ها در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار گرفته است. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-717144. در این لحظه همراه می شویم با کارشناس برنامه حجت الاسلام فیض آبادی که کارشناس مسائل مذهبی هستند و در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضایل و رذایل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از فضائل اخلاقی که در نهج البلاغه مطرحه خود بحث اخلاق و رفتاره، یعنی انسان خوش اخلاق باشه، خوش اخلاق و خوش برخورد و خوش رفتار. امام علیه السلام می‌فرمایند اگر کسی در اخلاق و رسوم مردم هماهنگ باشه، ببین هماهنگی در اخلاق و رسوم مردم از دشمنی و کینه‌های آنان دیگه ایمنه. مدارا با مردم، گاهی وقتا ما میریم توی شهر توی منطقه زندگی بکنیم، ببین بحث دین اینجا مطرح نیست، چون هر کسی یه دینی داره، یه باورهایی داره، یه اعتقاداتی داره، اما در آداب و رسوم اونها آدم هماهنگ باشه. شما رفتی یه منطقه وقتی که مثلا سر سفره میشینن تعارف دیگه نمیکنن، مهمون شروع میکنه به خوردن، شروع میکنن همه به خوردن، آقا بفرمایید سرریز بریزم، جان ما بخورید، غذا بد شده، از این حرفا نمیزنن. شما هم اگر آمدن خونتون دیگه تعارف زیاد نکنید، ناراحت میشن. یا مثلا بعضیا وقتی تعزیه براشون پیش میاد میرن هدیه میبرن، شما هم اگر یه وقتی رفتین تعزیه کیسه برنج قندی براشون ببرید. این میگن مدارا، هماهنگی با مردم، هماهنگی با اخلاق و رسوم مردم. آدم سعی کنه همیشه در جامعه با اخلاق و رسوم مردم هماهنگ باشه، این کینا رو از بین میبره، والا اگر تضاد پیش بیاد باعث کینه میشه. من اینجا دوباره تاکید بکنم، بحث دین نه، مثلا ما بریم یه جایی اونا نماز نمیخونن، بگیم حالا ما هم نماز نخونیم، هماهنگ با اینها باشیم، اینها دارن گناه میکنن، ما هم گناه بکنیم، هماهنگ با اینها بشیم، نه. در بحث دین و شرعیات نه، تو بحثای آداب و رسوم و اخلاق. امام علیه السلام میفهمن التقوا رئیس الاخلاق، آقا تقوا رئیس اخلاق. آدم تقوا داشته باشه همه اخلاق ها درش جمعه، خوش اخلاقی ها. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی خیشتنداری، آلوده به گناه نکنه خودش، سعی بکنه در کار، در زندگی، در فروشندگی. آقا رفتی پمپ بنزین، نوبت شما نیست، وایسته او بنده خدا بنزینشو بزنه بعد بره. صف نونوایی، حریم مردم دیگه، اونجا تو صف وایستادن بندگان خدا، شما تو صف وایستان، نوبتت شد، نون تو بگیر، برو دنبال کارت. این میشه تقوا. پس تقوا رئیس اخلاقه. یک نکته ای که بسیار مهمه در اینجا، بعضی میگن آقا ما از کجا اخلاق مردم رو کشف بکنیم، خوش اخلاق یا بد اخلاق؟ مثلا میخوام همسایه بشیم، میخوام ازدواج کنیم، آمده خواستگاری دختر ما، خب از کجا بفهمیم اخلاقش خوبه یا بد؟ اصلا سازگار هست با بقیه یا نه؟ اهل مدارا هست یا نه؟ امام علی علیه السلام فرمودن از سفر میزان الاخلاق، مسافرت برید. آدم در مسافرت اخلاق واقعی خودشو نشون میده. مثلا با ماشین داره میره، یه مرتبه یکی میپیچه جلو. خواهی که میپیچه جلو، این واکنشش چیه؟ بوق زد، فحش داد، توهین کرد، ترمز زد، آقا بفرمایید. آدمی که از چراغ قرمز رد میشه، روانشناسا میگن به بلوغ اجتماعی نرسیده. چراغ قرمز بعد شما وایستی، حالا مقابل ماشین باشه یا نباشه. کسی که چراغ قرمز رو رد میکنه، این معلومه به بلوغ اجتماعی نرسیده، تعامل اجتماعیش با